الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا السعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث این بود که در جایی که یک فرد از افراد دلیل عام یا مطلق در یک زمانی از تحت اون دلیل خارج شده باشه، در ما بعد اون زمان به استصحاب حکم مخصص باید تمسک کنیم یا به عموم ازمانی عام. مرحوم شیخ تفصیل قائل بودند که اگر عموم به نحوه افرادی ملاحظه شده باشه و به نحوه انحلالی، ملاحظه افرادی رو تو رسائل تفصیل میکنن، به نحوه انحلالی ملاحظه شده باشه، به عموم عام میشه تمسک کرد. اگر عام به نحوه افرادی از جهت زمان ملاحظه شده باشه، زمان مفرد عام باشه، به عموم ازمانی عام میشه تمسک کرد و اینجا مجرای استصحاب نیست، ولو عموم عام هم نداشته باشیم، چون اسراء حکم موضوع الا موضوع آخر هست. ولی اگر عام به نحوه زمان درش مفرد نباشه، اینجا مجرای استصحاب هست. اگر استصحاب هم نبود، به عموم عام میشه تمسک کرد، نمیشه تمسک کرد. یعنی محل جریان عموم عام، عموم زمانی عام و محل جریان استصحاب متفاوته. اون جایی که به عموم عام میشه تمسک کرد، استصحاب ذاتاً جاری نمیشه. اون جایی که به استصحاب میشه تمسک کرد، عموم ازمانی عام قابل استناد نیست یا اصلا نداره. خب عرض کنم خدمت شما، این بیان مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در مکاسب یه تعبیر دیگه ای داشتن. ایشون از قسم اول که زمان مفرده عموم هست تعبیر میکنن که زمان قید حکمه. از قسم دوم تعبیر میکنن زمان ظرف حکمه. به این تعبیر و بس کردیم که اینکه تفاوت این دو قسم چیست. مرحوم آقای خویی، مرحوم سید و عده زیادی از آقایون دیگه تفاوت این دوتا رو در این دونستن که قسم اول عام استغراقیه، قسم دوم عام مجموعیه. اینجوری فهمیدن و خب اشکال کردن که در تمسک به عام فرقی نیست. در تمسک به عام بعد از اینکه یک فردی از تحت عام خارج شد، فرقی نیست که عام استغراقی ملاحظه شده باشه یا مجموعی ملاحظه شده باشه. بالاخره عام نسبت به زمان عمومیت داره. حالا این زمان به نحوه استغراقی باشه که هر فردی از افراد زمان موضوعی از موضوعات حکم باشه، یا به نحوه مجموعی باشه، فرق نداره. ما اول حاجه ها عرض کردیم که اصلا کلام مرحوم شیخ رفتی به عام مجموعی و عام استغراقی نداره و شیخ مطلب دیگه رو میخواد بفرماید. شیخ تعبیر اینه که عام گاهی اوقات به نحو وحدانی ملاحظه می شود، گاهی اوقات به نحو ابجد زمان وحدانی ملاحظه می شود، گاهی اوقات متکثر ملاحظه می شود. حالا این عبارت به چه معنا هست؟ وحدانی ملاحظه شدن و متعدد ملاحظه شدن. با توجه حالا عرض کردم در جلسه قبل که حالا می فرمایند با توجه به مثال هایی که شیخ زده مطمئنن مربوط به عامه مجموعی و عامه استقراقی نیست. من یه بیان دیگری به ذهنم می رسید و می خواستم یه بار دیگه کلام حاج آقا رو ببینم به این مطلب که کلام حاج آقا تصریح شده یا برداشت من بوده. من این که مرحوم شیخ در قسم اول از انحلال صحبت میکنه و قسم دوم رو میگه انحلال نیست، میخواستم عرض کنم مراد از انحلال، انحلال اثباتیه نه انحلال ثبوتی. توضیح و ذالک این که ما گاهی اوقات حکم اون اعتبار واقعی که مولا داره، اراده واقعی که مولا داره در عالم روح لب متعدده. شعاره وقتی میگه اکرم العالم، به عدد افراد عالم اعتبار داره. حالا تو بحث انحلال ما توضیح دادیم که این انحلال چطور میشه که این، یعنی در جعل شواهده ولی مجهول متعدده و وحدت جعل وحدت مجهول رو به دنبال نمیاره. خب حالا توضیحش در اون جای خودش. در عالم اراده هم اراده های متعدد داره، یعنی تحریک های متعدد هم داره. یعنی شارع هر یک از علما رو تحریک مستقل میکنه، به این عالم تحریک میکنه، به اون عالم تحریک میکنه، به اون عالم تحریک میکنه. رو همین جهت هر یک از علما که اطاعت بشن یا عصیان بشن به افراد دیگه رفتی نداره. اینجور نیست که یک عالم رو ما عصیان کردیم، در یک زمانی باید اکرام میکردیم اکرام نکردیم، دیگه حکم عصیان شده باشه رفته باشه پیکارش. نه، حکم در مقام، در جمیع مراحل، هم مرحله اراده، مرحله حب، مرحله اعتبار، مرحله امتثال، در همین مراحل انحلالیه. و این یک بحث که، ولی یه بحث دیگه انحلال عرضم بکنم، این معنای عرض کردم این انحلالی بودن به معنای این نیست که من انشاء عدیده دارم. ما با انشاء واحد می توانیم منشأهای متعدد رو ایجاد کنیم، با اعتبار واحد می توانیم معتبرهای متعدد رو ایجاد کنیم، با جعل واحد می توانیم مجعول های متعدد ایجاد کنیم که تو بحث انحلال ما بهش پرداختیم و اونجا ما عرض کردم بعضی از نقض هایی که مرحوم امام به نظریه انحلال وارد کردن و در مقابلش نظریه خطابات قانونی رو مطرح می کنن ناشی از خلط بین انحلال انشاء و انحلال منشأ. ایشون تصور کردن که نظریه انحلال میخواد بگه انشاء متعدد، در حالی که واضحه که انشاء واحده. جعل متعدد، در حالی که واضحه جعل واحده. نه، مجعول متعدده. با جعل واحد میشود مجعول های متعدد رو ایجاد کرد و مانعی و چیز نداره. کمان که در جملات خبریه ما با یک اخبار می توانیم از پدیده های مختلف اخبار بدهیم، وحدت اخبار و وحدت مخبرانه رو به دنبال نداره. خب اونا بحثایی هست که در بحث انحلال وجود داره. اما همه این حرف هایی که ما اونجا مطرح میکنیم، اینا انحلال در مقام ثبوته. یعنی اون موقعی که شعار جعلی میخواد بکنه، چه این جعل رو با لفظی بیان بکند چه با لفظی بیان نکند، گاهی اوقات یک حکم وجدانی رو شعار اعتبار کرده، گفته به ائمه معصومین ایمان بیار، به ائمه معصومین ایمان بیار، اون مجعول ما یک حکم وجدانیه، ایمان به کل ائمه، به طوری که ایمان به یکی از امام ها با که به یکی از امام اگر ایمان نیاریم، با اینکه به هیچ یک از امام ها ایمان نیاریم یک سانه، چون اونی که مطلوب هست این کل و نیتر کله، یک مطلوب هم بیشتر نداریم، یک تحریک هم بیشتر نداریم. یه بحث دیگه انحلال در مقام اثباته و در مقام ظهوره و در مقام دلالته. وقتی ما اون حکم ثبوتی رو، که حالا اون حکم ثبوتی ممکنه واحد باشه ممکنه متعدد باشه، اون حکم ثبوتی رو میخواییم بیان کنیم، ممکنه این بیان ما متعدد باشه ممکنه واحد باشه، یعنی ظهورش متعدد باشه یا ظهورش واحد باشه. توضیح ذلک این هست که ببینید، حالا من در یک عام مجموعی مثال میزنم که ما ممکنه یک شیء عام مجموعی باشه، یعنی در مقام ثبوت انحلالی در کار نباشه، ولی در مقام اثبات انحلال در کار باشه. ما نماز همه اجزایش به نحو واجب ضمنی واجب هستن و کل نماز یک وجوه وحدانی داره، سوره واجبه مثلا، رکوع واجبه، سجده واجبه، همین ها جزهای نماز هستن، وجوب دارن ولی وجوبشون ضمنیه. در اینجا ما یه واجب بیشتر نداریم، اون واجب کل این نماز هست، به طوری که شما اگر نماز بدون سوره بخونید، حالا اون سوره شده، حالا مثلا نماز بدون رکوع، نماز بدون رکوع بخونید با اینکه اصلا نماز نخون یک ثانه. حالا مثلا روشن‌تر بزنم، طواف 7 شوط هست، این 7 شوط که شما 6 شوط بخونید یا اصلا 6 شوط به جا بیارید یا اصلا به جا نیارید فرقی نداره، اون چیزی که واجب هست این مجموعه من این مجموعه. خب این نمازی که اجزای متعدد داره، گاهی اوقات دلیل داله بر اجزایش مستقل هستن، یه دلیل میگه رکوع واجبه، یه دلیل میگه سجده واجبه، و اینو به هم دیگه هم ربطی نداره. دلیل داله بر جزئیت سجده و دلیل داله بر جزئیت سوره و دلیل داله بر جزئیت رکوع مختلفن، ظهورات متعدد دارن، همه اجزای نماز هستن ولی دلیل داله بر جزئیاتشون متعدده، ظهورات مختلف دارن، احکام مختلف دارن. گاهی اوقات ممکنه دلیل واحد باشه ولی انحلالی باشه، یعنی از این جهت دلالت بر، به طوری که هر یک از این اجزا تخصیص بخورند افراد دیگه. فرض کنید میگیم نماز، توی دلیل واحد میگیم نماز جزءش رکوع است و سجود است و نمیدونم قیام است و سایر اجزا نماز، به طوری که اگر بعضی از اینها از وجوب افتاد، استحبابی شد، ممکنه بگیم به هم دیگه منافاتی نداره، ظهورهای مستقل دارن و کسی ممکنه همچه ادعا، درست یا ندرست نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم این که شخص در دلیل واحد دلالت اجزای مختلف نماز رو دلالت های مستقله بداند، تفسیر عقلی داره و جایی که حالا ادله مستقل باشه اون که راحت تره دیگه. یکی یک دلیل گفته از صورت جزء من الصلات، یک دلیل گفته از رکوع جزء من الصلات، یک دلیل گفته از سجده جزء من الصلات. ادله متعدد داریم، ادله مستقل دارم و هم کاری ندارم. بنابراین مثلا نسبت سنجی ها، مثلا اگر توی یکی از این ادله، مثلا ادله ای که گفته از سجده واجبتون، ما وجوب رو هم کردیم به استحباب، ربطی به سایر ادله نداره، هر کنون جدا جدا. یکی از این ادله رو گفتیم که این ادله محمول به تقیه است، مثلا به دلیل یه هر کنون جدا احکام دلالی، جهت صدوری، صدوری امسایلش ما جدا جدا بحث کرد، به همدیگه ربطی نداره. تو دلیل وحدانی هم این مطلب ممکنه تفسیر بشه با یک دلیل وحدانی، ولی ما بگیم این دلیل وحدانی چیزش متعدده. من این بحث رو در حالا آدرسش رو بدم، در مبحث عموم و خصوص، در این موضوع رسوم فی علم الاصول ما جلد اول صفحه 243 در مبحث حجیت عام مخصص در تمام مجموع، در تمام باقی مانده، در کل باقی مانده، به یه تناسبی یک بیانی رو مرحوم عرض کنم خدمت شما آقای صدر، یه تقریب مرحوم آخوند مطرح کردن برای اینکه عام در تمام باقی حجت هست. آقای صدر اشکالاتی رو مطرح میکنن، یکی از اشکالات این هست که تقریب شما در عام استقراقی میاد، در عام مجموعه نمیاد. این اشکال اونجا من به تناسب این اشکال دوم این بود که این تقریب در عام استقراقی جاریست که احکام مترتب بر افراد به نحو انحلالیست، نه در عام مجموعی که به نحو وحدانیست. بعد ما در مقام بررسی گفتیم به نظر میرسد در این اشکال بین دو مطلب خلط شده است، یکی انحلال در مقام ظهور و اثبات و دیگری انحلال در مقام واقع و تعلق حکم. این گونه انحلال به هم ربطی ندارن، مجرد اینکه حکم واقعی وحدانی است مستلزم این نیست که ظهور دلیل نسبت به افراد موضوع وحدانی باشد. به عنوان مثال اگر گفته شود ما 10 نفر با هم این آش را پختیم و از میان این 10 نفر یک نفر فقط نظارگر بوده است و این جمله به جهت تمسخر او گفته شده است، مجرد این جمله معنایش این نیست که اصالت الجد را نسبت به تک تک افراد نتوانیم جاری کنیم. به تعبیر دیگر نسبت به هر نفر اخبار از شراکت در پختن می دهیم که ممکن است جدی باشد یا شوخی، و جدیت هر کدام ارتباطی با جدیت دیگری ندارد. در جایی هم که عام مجموعه به کار می بریم شارع می گوید شما باید نماز 4 رکعتی با همه اجزا و شرایط بخوانید، بازگشتش به این است یک تکلیف مجموعی هست و نسبت به هر جزء اخبار داده می شود به جزئیت نسبت به مجموع. این اخبارات انحلالیست، مجرد اینکه امر به جزء در ضمن امر به کل است مستلزم این نیست که اخبار مستقل از آن نشود و جزئیت این افراد اجزا با هم ارتباطی و جزئیت این افراد با هم ارتباطی ندارند به این معنا که اخبار از جزئیت هر کدام استقلال نداشته باشد. لذا اگر اخبار از جزئیت در یک مورد به مشکلی برخورد ربطی به اخبار از بقیه ندارد. البته گاهی اخراج عالم اون بحثای دیگه است. از طرف دیگر اگر حکم انحلالی باشد، مجرد انحلالی بودن حکم مستلزم این نیست که کلام ظهورات عدیدی داشته باشد، ممکن است این ظهورات به هم وابسته باشد. و تا آخر اون بحث
مثال آشو این که فرمودید، الان منظورتونه که چند تا اخبار داریم اثباتن
نسبت به اصالت الجدش،
نسبت به
اصالت الجدش. بعد حالا میگم، حالا میگم تو جلسه بعد من این بحث رو مطرح کردم که ما این انحلال رو نسبت به چه مرحله شما میسنجید؟ نسبت به مرحله مراد استعمالی یا نسبت به مراد جدی؟ به کدوم مرحله. و بعد این رو مطرح کردیم که در مرحله مراد استعمالی واضح یک مراد استعمالی بیشتر نیست، این لفظ بیشتر در یک معنا استعمال نشده، انحلالی نیست، تعدد در اراده استعمالی نیست، تعدد در مرحله کاشفیت از مراد جدیه. و این کاشفیت از مراد جدی مستقل لفظ انحلالیه. بنابراین این مثال معروفی که من زیاد تکرار کردم، این مثال رو که امام صادق علیه السلام در وصیتشون بکنم همینجا هم باید آورده باشم، اینجا
چه سه
پاکست مگه مربوط
به همون
مراد جدی؟
نه،
کاشفیت
از مراد جدی.
نه نه نه، حالا میگم، حالا این اجازه بدید من توضیح بدم. خب کجا بودیم؟ امام صادق علیه السلام وصیت کردن، میگه در وصیتشون وصیت کردن که وصی من این پنج نفر هستن: زنم، امام صادق، امام کاظم، عبدالله افته، امیر مدینه، خلیفه. خب اهل دقت از همین وصیت فهمیده بودن که ایشون امام صادق رو تعیین کرده، امام کاظم رو تعیین کرده. چطور؟ گفتن او خلیفه و امیر مدینه که تخصصا خارجه، نمی چی زن هم، زن هیچ وقت امام نمیتونه باشه، امام باید مرد باشه. میمونه امام صادق، امام کاظم و عبدالله افته. این که علاوه به اول امام واحده، امام متعدد نمیتونه باشه. چرا در کنار برادر بزرگ برادر کوچیک رو مطرح کردن؟ عبدالله افتا بوده که امام صادق بوده، امام صادق فرزند سوم بوده، اسماعیل که در زمان حیات امام صادق از دنیا رفته، عبدالله افتا و امام صادق در زمان وفات امام کاظم، این من امام صادق در زمان وفات امام صادق علیه السلام دو تا فرزند بزرگ داشتن که عبدالله افته بزرگتر بوده، امام صادق فرزند دوم بوده. صحبت سر این است که اگر عبدالله افته شایستگی امامت داشت، چرا نفر بعدی امام فرزند بعدی زعیمه شده؟ خود زعیمه شدن این معنیش که مشکل داشته که این زعیمه شده، پس اونم مشکل دار میشه، میمونه امام کاظم علیه السلام. بحث سر این که در اینجا چهار نفرش رو به جهت نکاتی که وجود داره حکم نسبت به اونا جدی نیست، یا به جهت تقیه است، یا به جهت کاندیداهای پوششی است. بعد بنابراین خب این نتیجه گرفتن که امام صادق، امام کاظم علیه السلام امامه. صحبت سر اینه که آیا مجرد این که حکم نسبت به چهار نفر از پنج نفر اراده جدی در موردش وجود نداره، معنیش اینه که نسبت پنجم هم اراده جدی نباشه؟ چون مستقل هم همه نکات مستقله. من اینو بحثشو کردم که انحلال و عدم انحلال وابسته به نکاتی هست که منشأ میشه که این شخص درش مراد جدی نباشه. هر کدومشون یه نکته داره، مثلا خلیفه و امیر مدینه نکته‌ای داره که اون نکته در امام کاظم نیست، همسر امام نکته‌ای داره که اون نکته در امام کاظم نیست، برادر بزرگتر نکته‌ای داره که اون در مورد امام کاظم نیست. همه اینها و انحلال و انحلال وابسته به اون نکات هست که آیا اون نکاتی که منشأ میشه و در حکم اراده خلاف ظاهرش بشه، اونا مستقل از هم هستن یا نکته نکته وحدانی هست. پس بنابراین در مرحله مراد جدی مرادات عدیده‌ای میتونه داشته باشه. البته ممکن است مراد واحد باشه. من تو همین بحثم اشاره کردم که مراد جدی هم این که بگیم حتما همه جا انحلالیه و مستقل از هم هست اینجور نیست. گاهی قد ممکنه بگیم اینها مستقل هم نیستن. توضیحاتش تو اون درس هست. اونجا یه مطلبی من تو درس گفتم تا هم در جلسه شماره 51-245 که من دیروز خلافش رو عرض کردم. تو درس ما اونجا گفتیم که در مراد تفهیمی هم ما خب یک مرحله مراد تفهیمی غیر از مراد استعمالی یا مراد جدی قائل هستیم. در مرحله مراد تفهیمی هم حکم وحدانیه. ولی دیروز عرض کردم نه، در مرحله مراد تفهیمی هم ممکنه حکم متعدد باشه، یعنی چیز نباشه، یعنی مرادهای تفهیمی متعدد داشته باشیم. مثلا بعضی از افراد یه مراد داشته باشه، مثلا بعضی افراد دیگه مراد دیگه داشته باشه، بعضی از این مرادهای تفهیمیش از باب شوخی باشه، بعضیش این جدی باشه، چیزاشون متفاوت هم باشه. این مراد انگیزه های فرض کنید که یه 5 نفر اینجا هستن که چیز هستن، اول صبح باید برن سر کار، یک شوخی تنبله، حاضر نیست اول صبح بره سر کار، در نتیجه امر که نسبت به اون هم هست امر شوخیه، ولی اون که به اصطلاح امر من فایده در تحریک اون نداره. من میگم که آفتاب زد بلند شید. این آفتاب زد مراد تفهیمیش میتونه این باشه، حالا بلند شیدم به کار نبرم، همین آفتاب زد، بچه ها آفتاب زد، این آفتاب زد رو ممکنه مراد تفهیمی متفاوتی داشته باشن. اولا و این مراد تفهیمی ها در مراد جدی بودن نبودن هم متفاوت بشن. اولا مراد تفهیمی هاشون متفاوت باشه، ممکنه هر کدومشون مراد تفهیمی مستقل از دیگری داشته باشن. لازم نیست که مراد تفهیمی واحد داشته باشه، ممکنه افراد متعددی که تحت دلیل هستن مراد تفهیمی هاشون فرق کنه. این باید اینا رو با هم دیگه تفکیک کرد. خیلی هم مهمه تشخیص این که آیا این، حالا اینم بگم، من تصور میکنم در بحث فرق بین کذب و توریه، کذب به مرحله مراد استعمالی مربوطه و توریه در مربوط به مراد تفهیمیه. وقتی شخص توریه میکنه استعمال خلاف واقع نداره، ولی مراد تفهیمیش تفهیم خلاف واقع داره. و اون وقت باید دید آیا ادله حرمت کذب تفهیم خلاف واقع رو میگیره یا نمیگیره. اون وقت اون بحثای کذب و توریه و اون بحثای در اونجا هست که باید به اون پرداخته بشه.
فرق مراد جدی با اون انحلال ثبوتی چیه؟ مراد جدی
نه، کاشفیت دلیل نسبت به مراد جدی. بحث ما اینه، کاشفیت دلیل نسبت به مراد جدی مقام اثبات دیگه. این کاشفیت انحلالیه. ما بحث ما ظهور دلیل در مراد جدیه. اینا همه اینه که ما وارد مقام اثبات میشیم، ظهور دلیل در مراد استعمالی، ظهور دلیل در مراد تفهیمی و ظهور دلیل در مراد جدی، اینا انحلالی هستن یا انحلالی نیستن؟ خود اون مراد جدی انحلال ثبوتیه. بحث ما کاشفیت دلیل نسبت به اینها که مقام اثبات و ظهور هست، این انحلالی هست یا انحلالی نیست. اینه که من عرض کنم کلام مرحوم شیخ رو اینجوری تفسیر کرده بودم و تصورم این بود که فرمایش حاج آقا همینه. حالا فرصت نکردم، یه مقداری اینجا نرسیدم که به فرمایشات مختلف حاج‌آقا مراجعه کنم ببینم واقعا حاج‌آقا همین مطلبی که من فهمیدم از عباراتشون در میاد یا من برداشتم از فرمایشات حاج‌آقا این بوده. حالا اجازه بدید من این رو چیز بکنم بعد بفرمایید. خب بفرمایید.
تغییری که کلام مصالح فرمودید جوهرن با کز فرق داره. تغییر فرمودید
میشه توریه است دیگه در واقع، یک نوع توریه است در واقع.
بعد
یعنی نسبت به مراد جدیه، مراد جدی تفهیمی. البته مراد جدی اینم تفهیمی و ممنام نیست، یعنی نسبت به شیعیان تفهیم نشده که اینا خلیفن، چون یه قرینه خارجیه وجود داره که خلیفه وصی امام نمیتونه باشه، بنابراین تفهیم به او تفهیم نشده. نسبت این تفهیم نسبت به افراد ممکنه متعدد باشه، نسبت به یکی تفهیم شده باشه، نسبت به یکی تفهیم نشده باشه، به دلیل نکات خارجی که وجود داره. صدق و کذب مال این مراحل نیست، صدق و کذب مال مورد استعمالیه، مورد استعمالی. البته مراد استعمالی به یه معنا، مراد استعمالی که حالا اجازه بدیم صدق و کذب رو بعدا یه قدری روش چیزتر کنیم صحبت بکنیم، مراد استعمالی که در مقام مراد تفهیمی روشن هست که مراد استعمالی نیست، اون کذب هم نیست. کذب یک بین این دوتا با هم دیگه هست، یعنی فقط مراد استعمالی نیست، فقط اونو یکی هم باید تعبیر رو پخته کرد که چجوری باید تعبیر بکنیم. حاج آقا این بحثش رو در کتاب نکاح، اونجوری که من تو این فهرستای کتاب نکاح نوشتم، استفا و حکمال مخصف در درس 289 صفحه 9 تا درس 290 صفحه 6، درس 473 صفحه 7، درس 605 صفحه 6 و 7، درس 606 صفحه 3 تا 7. حالا اینا رو من میبینم، فرصت نکردم نگاه کنم ببینم چی به چیه. تو بحثای دیگه شونم این مال نکاح بود، تو بحثای دیگه شونم این بحث مطرحه، باید مراجعه کنم آدرساشو در بیارم. اینها به هر حال فرصت نکردم به این کار، حالا اونو بعدا عرض میکنم. من یک برنامه جامعه فقه مراجعه کردم ببینم که این بحث در کجاها مطرح شده، به خصوص در کلام خود شیخ انصاری در کجاها وارد شده و کلام شاگردان مستقیم شیخ انصاری مثل میرزا عیب‌الله رشتی، مثل آخوند خراسانی، مثل مرحوم آشتیانی، مثل حاج‌آرزو همدانی شاگرد، اونم شاگرد شیخ بهرام و امثال اینها. میخواستیم اونها چجوری کلام شیخ رو فهمیدن و این بحث رو چجوری دنبال کردن، این مفید هست. و اینی که آدرس های اینها رو اینجا یادداشت کردم من در رسائل. خب در همین مسئله مورد بحث ما تو خب کتاب های اصولی همه دارن، کتاب اصولی رو هم باید یه بار ببینم، من بازم اینو فرصت نکردم که ببینم در غیر اینجا در لابلای مباحث دیگه باز اشاره به این مطلب هست یا نیست. حالا من آدرساشو بعد به طور کامل براتون میگم، میخوام نفعش هم نمیرسم. بذار حالا آدرس رو من بخونم. من کتاب مکاسب آورده بودم که عبارتهای مختلف شیخ رو براتون بعضیش رو بخونم و تطبیقاتی که این مسئله رو ایشون داده اون تطبیقات رو ذکر کنیم. این تطبیقات علاوه بر این که مراد مرحوم شیخ رو روشن‌تر میکنه، خب خودش تطبیقات مسئله است، از این جهت هم که صرفا یک قاعده خشک و خالی بدون تطبیق و بدون تفریع و فروع نیست میتونه مفید باشه. من از زمان شیخ انصاری تا زمان مرحوم هاشمند حسین اصفهانی با یه گشتن ساده مواردی که یادداشت کردم رو میخونم، احتمالاً موارد دیگه هم هست، حتما هست، ولی من جستجوم یه سری جستجوهای محدودی رو جستجو کردم. ممکنه با الفاظی که من دنبالش گشتم نبوده و همین مطلب بوده. مکاسب جلد 3 صفحه 458، جلد 4 صفحه 163 و 164، جلد 5 صفحه 207 که بحث اصلیش همین بود که دیروز خوندم. کتاب طهاره شیخ انصاری جلد 2 صفحه 295، کتاب صلات شیخ انصاری جلد 3 صفحه 132، خیارات میرزا حبیب الله. این خیارات میرزا حبیب الله نکات خیلی مهمی داره در فهم کلام شیخ انصاری. من رفتم اینجا کتابخونه پیداش نکردم، حالا آقای حیدری بیاد ازش بپرسم اینجا کتابخونه خیارات رو دارن یا ندارن. این خیلی مطالب مهمی داشت و در فهم کلام شیخ کاملا مؤثره. خیارات میرزا حبیب الله 226، 369، 444، 533 تا 536، 622. کتاب اجاره میرزا حبیب الله صفحه 25. قضای مرحوم آشتیانی جلد 2 صفحه 256. حاشیه کتاب مکاسب مرحوم حاج رضا همدانی 34، 185، 358، 366، 488. مصباح الفقیه جلد 7 صفحه 146، جلد 14 صفحه 554. غایت الامال مرحوم ماماغانی جلد 3 صفحه 393. الفواید الجعفریه صفحه 102. منحل الغمام جلد 1 صفحه 211 و 212. حاشیه مکاسب مرحوم آخوند جلد 21 صفحه 21، 73، 120، 149، 172، 198. نکته اینجا عرض بکنم اون اینه که ما محور بیشتر مطالبی که در مقام فهم مطالب داریم یه کلمات مرحوم شیخ، یه کلمات مرحوم آخوند. این که تو حاشیه مکاسب که اینجا دارن هم با به این موادش مراجعه کنید، اینا رو تک تک ما مراجعه میکنیم، نقل میکنیم. اینا کتابون فلوقف برای مرحوم آخوند صفحه 71، حاشیه مکاسب مرحوم سید یزدی جلد 2 صفحه 49، حاشیه مکاسب میرزای شیرازی جلد 2 صفحه 32 و 41. همه اینها بر اساس اون چاپی هست که جامع فقه هست. بعضی از اینا مثلا این حاشیه مکاسب میرزا شیرازی اخیراً یه چاپ اخیری در شده که اینجا کتابخونم دیدم هستش. اون آدرس نیست، من آدرسم بر اساس چاپ که هست تو جامع فقه نقل شده. حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی جلد 1 صفحه 88 تا 71، جلد 2 صفحه 16، صفحه 39 تا 42، صفحه 49. المکاسب و البیع مرحوم ناینی جلد 1 صفحه 229، جلد 2 صفحه 188، منیت الطالب جلد 1 صفحه 85 و 271، جلد 2 صفحه 89 تا 92، حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی هاشم حسین اصفهانی جلد 2 صفحه 237، 3 222، 4 48 و 282. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید. این مطلب من بعدن به ذهنم رسید که مرحوم شیخ، حالا این تفسیری که ما قبلا میکردیم که ایشون به انحلال در مقام ثبوت، انحلال در مقام اثبات ناظره، بعدن به ذهنم رسید که ممکن اصلا ناظر به این، اون که عام مجموعی و عام استقلاقی نیست واضحه، یعنی اون روشنه اونجور که مرحوم حاج آقا اشاره میفرماید، ولی حالا چی میخواد مرادش هست و امثال اینا، به خصوص با توجه به تعبیری که در مکاسب داره که قسم اول رو قیدیت تعبیر میکنه، قسم دوم رو ظرفیت تعبیر میکنه. قیدیت و ظرفیت اینو انحلال اثباتی معنا کردن و عدم انحلال خیلی سخته. اینا شاید یه نگاه دیگری در مسئله داشته باشه. اینو حالا من به اصطلاح فهم درست کلام مرحوم شیخ در تنقیح خود مطلب هم مهمه، اینم عرض خواهم کرد که برای اینکه خود مطلب هم خوب پخته بشه، اینکه در واقع این وجوهی که ما ذکر میکنیم در تبیین مطلب شیخ خودش وجوهی هست برای تفصیل در مسئله که ما ممکنه هر کدومشون به یک گونه ای صرف نظر از اینکه کلام شیخ با اینا تطبیق بکنه یا تطبیق نکنه، خودش وجودی هست بر تنبیه کلام محل بحث اینها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.